أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم بزرگان دوستان عزیز در باب استصحاب بحث‌های فراوانی کردن، یعنی آمدن در حقیقت گفتن مفاد جمله لا تنقض الیقین را ما میتونیم در واقع بر مصادیق گوناگونی ما بار کنیم. این معناش نیست که برای جمله لا تنقض الیقین چند تا معنا هست در این، نه، معناش اینه که برای جمله لا تنقض الیقین ما میتونیم مصادیق گوناگونی رو نقل کنیم. مصادیق گوناگون را، این که بگیم جمله لا تنقض الیقین دو تا معنا داره، این معانی قسیم یکدیگر میشه. مثل اینه که بگیم آقا جمله لا تنقض الیقین آیا برای مثلا جمله در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که قاعده یقین رو میرسونه یا قاعده استصحاب رو میرسونه؟ قاعده یقین معناش اینه که ما قبلا یقین داشتیم و کار رو انجام دادیم، حالا شک در همون یقین پیدا میکنیم. نگاه کنید، ما شک در همون یقین، مثلا ما پشت سر کسی نماز خوندیم، بعد شک کردیم یک کاری داشتیم، یه سن عادل بوده یا نبوده. او زمان ما فکر میکردیم عادله، الان شک داریم در همون عدالت، نبوید در همون عدالت. ولی قاعده استصحاب اینطوری نیست. قاعده استصحاب شک در اون متیقن نیست، شک در بقای فرق قاعده یقین و قاعده استصحاب رو خوب بدید. قاعده استصحاب یک مستصحب متیقن داریم، شکی که پدید میاد در بقایشه، در بقایشه. پس دو تا قضیه داریم ما، یک قضیه متیقنه، یک قضیه مشکوکه، که اینا دو گزاره را کنار هم میگذاریم میشه ابقاء ماکان. اما در قاعده یقین ما یک قضیه داریم، یک قضیه متیقنه، تو همون قضیه متیقنه الان ما شک کردیم و تبدیلش کردیم به قضیه مشکوکه، نه اینکه ما یک قضیه جدید دیگه پیدا شده. اشتباه نکنید، اینا حتما لحاظ داشته باشید. ما در همان قضیه متیقنه سابقه الان هم شک داریم در حقیقت، و الا ما دو تا قضیه نداریم. پس قضیه متیقنه دیروز بوده، حالا تأخر زمانی داره. فقط قاعده یقین از نظر زمان دو زمانه، با قاعده استصحاب مشترکه. قاعده استصحاب هم دو زمان داریم، یک زمان متیقن داریم، یک زمان مشکوک. قاعده یقین هم دو تا زمان داریم، یکی دیروز بوده یکی امروزه، اما متعلق شک به یقین یکی میشه. اشتباه نکنید، متعلق قاعده استصحاب در دو زمان است و دو چیز است. دیروز من یقین داشتم به طهارت، طهارت این لباس، صبح وضو گرفتم، من یقین دارم به طهارت خودم، اما حالا که ظهر شده نمیدونم آیا طهارت من باقی یا باقی نیست، این لباس باقی یا باقی نیست. نگاه کنید، پس دو تا زمان داریم در استصحاب. در استصحاب دو زمان داریم، ولی متعلق استصحاب دوستان عزیز صبح یقین داشتیم، حالا همون متیقن سابق شک داریم آیا باقی یا باقی نیست. در زمان دوم زمان فرق کرد، این متیقن یکیه، متیقن فرق نکرد، اما در بحث مورد قاعده یقین ما عدالت دیروز بوده، امروز در خود همون عدالت بازم متعلق یکیه، منتها زمان شکمان دوتایا، زمان دوتایا دقیقا با استصحاب قالبش رو از هم جدا کنیم. در استصحاب متیقن سابق داشتیم، الان شک داریم که آیا باقی یا باقی نیست. در قاعده یقین متیقن سابق داریم، الان در خود اون متیقن شک داریم. در خودی این اگر ما لا تنقض الیقین را برای قاعده یقین بدونیم، معناش اینه که قسیم با قاعده استصحابه. اگر برای قاعده استصحاب بدونیم، قسیم با قاعده یقین، دو تا معنا مگر از باب مشترک لفظی کسی قائل بشه. به الا میگن آقا یک من. اما ما در این تنبیهاتی که داریم میخوانیم دوستان عزیز، نمیخوام بگیم لا تنقذر یقین دو تا معنا داره، میخوام بگیم لا تنقذر یقین تطبیقات گوناگونی داره. این رو اصل سنت تعبیر میکنن به تخریج، علینا ارقاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. الان شما ملاحظه بفرمایید، قبلا هم اشاره کردم علامه مجلسی در جلد دوم بحار الانوار این بزرگوار رحمت الله علیه سلام الله علیه، مرحوم علامه مجلسی حدود 70 روایت نقل میکنه که اینا جزء اصولن، یعنی جزء قواعد کلی هم که منطبق بر مصادیق گوناگونه. و این مفاد همون فرمایش امام میشه که میفرماید علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. حالا توجه داشته باشید، ما وقتی که میگیم قاعده استصحاب لا تنقذر یقین است، این لا تنقذر الیقین را نقض نکن. این الیقین حالا ما مصدر به معنای مفعول بگیریم، یعنی بگیم الیقین یعنی لا تنقذ المتیقن را، یا بگیم لا تنقذر یقین یعنی لا تنقذ یقین المتیقن را، ال جانشین مضاف الیه شده باشه فرق نمی کنه. ما میخوام از این عبارت به قول ادبا یک عموم استفاده کنیم. قبلا هم اگر یادتون باشه اشاره کردم، گفتم در متول مسئله رو داره، بعد اشکالم میکنه که آقا اگر استغراق در سیاق نفی باشه، این میشه در واقع نافیه جزئیه نه نافیه کلیه. ملاحظه فرمودنه فرق میگذارن بین این که نه نکره در سیاق نفی باشه یا نفی در سیاق نکره باشه. حالا اینجا در حقیقت بگیم آقا وقتی که لا تنقذ الیقین عموم وارد شده باشه دیگه مستصحب حکم باشه جاری میشه، یا موضوعی که زار حکم باشه فی مرحله البقا موضوعات. پس بنابراین میگیم آقا دائره مستصحب ما احکام رو هم شامل میشه، موضوعات رو شامل میشه، یعنی در هر دو مرحله در واقع بله جاری میشه. البته با توجه داشته باشید حالا که ما بین امارات فرقی نگذاشتیم، بین اصل استصحاب فرقی نگذاشتیم، گفتیم امارات با اصل استصحاب مطلقا جاری میشه دیگه، حالا وقتی دارای اصل شرعی بود جاری میشه. بله در جلسات گذشته گفتیم مستصحب ما اگر اثر عقلی داشت یا اثر عرفی داشت، مثلا مثل گایا محاسن در آورده یا نه آورده، اینجور چیزا بر استصحاب بار نیست، چون اینا گفتیم لوازم عقلیه و عادیه هست که بار نمیشه. ما در استصحاب دوستان عزیز دنبال لوازم شرعی میگردیم. ما استصحاب را به درد لوازم عادی و عقلی نیازی نداریم، شارع مقدس داره اونجا کاری نداره. ما در جای لا تنقذ الیقین رو به کار داریم که اثر شرعی برش بار باشه. ما حیات زید را به عنوان یک موضوع استصحاب میکنیم، بعد میگیم بر حیات زید که یک موضوع هست و استصحاب میکنیم حکم باره. پس آقا زنش نفقش واجبه، زنش حرام است، حرام است از خانه خارج بشه بدون اجازه شوهر. ما یک مقاله هم نوشتیم در این باب، نظر امام الان در تحریم الوسیله اینه که زن بدون اجازه شوهر حق نداره از خانه خارج بشه، دلیلش هم صحیح محمد بن مسلمه. مرحوم آیت الله عظمه آقای خویی اینجا خلاف امام فتوا میدن، میفرمان جایز است برای او خروج با اجازه شوهر، البته اگر با تمتعات شوهر منافات نداشته باشه. یا ببینید اینجا یک رساله ما نوشتیم، خب به این رساله در اون زمان خیلی رساله خوبی بود، منتها دادیم به رفقایی که میخواستن درباره زن یک مقاله‌ای بنویسن، یعنی کتابی چاپ کنن، بعد این مقاله دیگه گم شد. ما دو سه تا مقاله ما گم شده، یکی شمی بود، یکی هم اون مقاله بود که در باب من مندائیان اهواز نوشتم زمان جنگ که من در اهواز بودم در حاشیه رودخانه، رودخانه کارون، خیلی با اینا رو می دیدیم، اینا مندائیان سابعین، آقای صابرین اینا آدابشون چیه، کاراشون چیه، گزارشات خیلی خوبی داشتن در اون زمان. اینم آقای دکتر باباستانی در نقل انتقالات گم کرد و کتابی ما که در بنیاد دو سه تا گم شد، سه چهار تا، اون رو دوباره پاکنویس کردم، همه رو نوشتم. در واقع دو سال وقت گذاشتیم همه رو نوشتم. در حال دوستان عزیز نگاه کنیم، ما توجه داشته باشیم، ما به امور عادی و امور عقلی بیرونی کاری نداریم. حکیم یعنی خداوند متعال که میخواد یک حکمی را بیان کنه، یک موضوعی را برای ما دارای حکم قرار داده، حالا بحث در اینه که آیا اون موضوع الان باقیه یا اون موضوع باقی نیست. شاعر مقدس اون موضوع حکمی برده، نمیدونیم الان باقیه یا باقی نیست. بله، مثلا فرموده و انتم عاکفون فی المساجد. ما اینجا المساجد استغرابه، مرحوم آقای دکتر صادقی از اینجا میاد میگه المساجد الاستغرابه، در زمان پیغمبر اکرم که آیه نازل شده استغراق داشته. ما بعد شک میکنیم آیا این استغراقش با خبر واحد از بین رفت یا نرفت. میگیم نه، استصحاب میکنیم اون استغراق عام را، و این خبر واحد خبری نیست که بتونه آیه را تخصیص بزنه و در مقابل دلالت آیه، در مقابل استصحاب اون حکم یا اون موضوع که همه مساجد برای موضوع ما خواستم مثال بزنم، موضوعی که دارای اثر است. یعنی حیات زید دارای اثر است، مسجد هم میتونه معتکف باشه یا نه دارای اثر است. ما موضوعاتی را در استصحاب میکنیم که اثر شرعی برش بار باشه. ما را به آثار عقلی و آثار عادی چی؟ حالا چند سال پیش زید رفته، ما نمیدونیم. الان همین دیشب در تلویزیون داشتیم نگاه میکردیم، یک بزرگواری رو نشون میداد، پزشک بود، دندان پزشک، تو میدون شهر آمده بود دندونا رو نگاه میکرد، مثلا طرف رو نمایی میکرد که آیا احتیاج به دندان پزشک داری نداری، این چیکار مختصر مفید در ظرف 5 دقیقه به قول بنده خدا میگفت اولین باری است که ما به یک دندان پزشک مراجعه کردیم، ما را در ظرف 5 دقیقه جواب داد. منظوریشون میگفت که من حکم شهادت من آمده بود، ما 10-15 سال شهید بودیم، مردم خیال میکردن شهیده، برای ما قبر صورت قبر ده. بعد یهو اسرا که آزاد شدن از وسط اسرا ما در آمدیم. یادونیم این حیات زید رو ما اینجا استثاب اینجاست. ولذا در اون زمان یک بحثی بود که آیا زنان اسرا را میشه در واقع اینا ازدواج کنن نکنن. حاکم شهر طلاق میداد، حاکم شهر اگر طلاق بده حکم حاکم شهر آقایون در استصحاب غالبه. ما انشاءالله یک بحثی خواهیم خوند که بعضی جاها هست که بعضی ادله داریم اینا در استصحاب مقدمه. مگر نمیگیم الاصول دلیل حیث لا دلیل؟ اگر دلیل قاطعی آمد مثل اماره، نوبت به استصحاب هم اندانه نرسه، نوبت به اصل عملی، به براءت، به اینا که اصلا نمیرسه. الاصول دلیلون جایی که لا دلیل، اما حالا اماره آمد یعنی یک روایتی قائم شد. فقی در کتاب دیات نگاه نکرده بود، یک روایتی پیدا شد معلوم به کتاب طهارت بود، حکم حل شد، دیگه نیازی به استصحاب نیست، استصحاب رو میزنه کنار. روایتی که پیدا کرد استصحاب رو میزنه کنار. حالا دوستان عزیز، آقا رفته اسیر شده، آقا رفته به جنگ، الان ما هیچ نمیدونیم، اطلاعاتی نداریم. اینجا آیا جایی این است که استصحاب کنیم بقای حیات او را تا بگیم زنش دیگه حق نداره ازدواج کنه؟ نفقه زنش واجبه، اموالش کسی هم نداره دست بزنه و تقسیم کنه و آکزا فرده داره و فرده داره. اینجا اگر ما حیات او را استصحاب کنیم آثار فراوان در اون بار میشه. این آثار فراوانی که بار میشه همه آثار شرعیه. این آثار با واسطه قطعا ثابته، شکی ما نداره، چون اصل عملی قدرتش همینه که میخواد آثار با واسطه را هم ثابت کنه، ولی ازش تعبیر میکنیم به اصل مصیبه. اما آثاری که آثار شرعی نیست، حالا شما اینا را آثار عقلی حساب کنید یا اینا را آثار عرفی حساب کنید. مثلا آیا زید مو در آورده محاسنش یا نه؟ خب حالا باید بحث کنیم که حالا که مو در آورده آیا تراشیدنش با تیغ جایز است یا جایز نیست؟ خب این چه ربطی داره؟ این دیگه واسطه های خیلی دور میشه. ما تعبیر میکنیم در اصل استصحاب، اگر شما لازمش رو هم خواستید استصحاب بکنید، لازم قریب هست، لازم قریب، لازم دور رو نمیتونید استصحاب بکنید، لازم دور رو. بعضی وقتا تعبیر میکنن بزرگان ما به لازم خفی و لازم جلی. لازم خفی و لازم جلی الان در این کتابی که دست من هست، کتاب آیت الله آیه میرزالی آقای فلسفی رحمت الله علیه، تعبیرش آمده، در کتابای دیگه هم آمده. خفی یعنی اونقدر چسبیده به مستظهره که شما اصلا تشخیص نمیدید که یک اثره. جلی معناش اینه نه خیلی دوره. آقا اثری که خیلی دوره دیگه نمیشه دو واسطه سه واسطه دیگه بر استصحاب دور بار نیست. ولی اماره و آیه شریفه، یعنی روایت و آیه شریفه میشن اماره. شما بر اماره هر واسطه ای رو بار میکنید، بار میکنید. احل الله البی واسطه هم اگر داشته باشه بار میکنید. آقا احل الله البی، بعضی فقها ها به صراحت میان استفاده میکنن، میگن احل الله البی اطلاق داره، مفادش اطلاق داره. حالا که اطلاق داره، آیا حتما باید بایع و مشتری انسان باشن؟ انسان باشه یا نه انسان؟ نگاه کنید الان مغز چیه؟ مصنوعی آمده. الان هوش مصنوعی آمده. الان این چیز آمده، همینه که به جای آدم کار میکنن، اسمش چی؟ ربات. الان ربات آمده. پریروز داشت یک از رفقا تعریف میکرد، میگفت شایعه کردن که دیجیکالا دیگه مثلا زد میکنیم تعطیل شده 200 نفر از کارگرا شدیم. بعد آقا گفته بود آقا ما اصلا ربطی به جنگ نداره، ما سامانه دیجیکالا را کلن با هوش مصنوعی درست کردیم. یعنی الان کاری را که قبلا میخواست انسان اونجا جواب بده، الان ربات جواب میده. لذا 200 نفر مثلا تنمون کارگری که ما کم کردیم از کارهامون، این مربوط به جنگ نبوده، مربوط به ربات بوده کامده جان. خب از قدیم هم میگفتم دیگه، یکی از خطرهای مهمی که هوش مصنوعی پدید آورد این بود که کارگرها را بیکار میکنه. از قدیم بشر فکر این را داره دوستان دید. من بارهایی را تعبیر کردم. مثلا ببینید روزی که در چین چرخ خیاطی اختراع شد، تمام دست روزها که با سوزن می‌دوختن، مثلا شلوار، تنبون، پیراهن، بیرزاله، اینا اعصابشون داغون شد. آمدن به اون کارگاهی که چرخ خیاطی تولید میکرد حمله کردن، گفتن این ما رو بیکار میکنه. اما شما دیدید چرخ خیاطی هم آمد به بازار، ولی کارگرهای دستور نه، آمدن با چرخ خیاطی دیگه کار. آمدن جلو روزی که کامپیوتر آمد به بازار، خیلی هم گفتن و با این کامپیوتر دیگه کتاب کم شد، کتاب چاپ نمیشه، تعطیل میشه، تمام اینا. کمتر شد چاپ کتاب ولی تعطیل نشد. اتفاقا خیلی از کتابام چاپش هنوز اضافه شد. نه در کتابخانه ها رو بستن، نه محققین کتاباشون رو کتابخانه هاشون رو ریختن بیرون ضایع کنن، هیچ. نه ما الان همه کتابخانه ها میبینیم هست، تازه یک بخشی هم باز بخش دیجیتالی را تأسیس کردن، باز اینا نوارهاش اونجا جمع، باز اونقدر کارگر نیاز شد که باز دو برابر برابر. یعنی به نظر من یک کمی اگر فاصله بشه، باز آقای اون رباتی که اونجا هست متخصص مخواد، اون ربات کارگر مخواد، اون ربات باز کسی مخواد که جمعش کنه، کسی مخواد. دیگه اینطوری نیست که ربات بیارن توی اتاقی بگذارن و برن 50 سال بعد. این ربات باید لحظه به لحظه مدیریت بشه. همون هوش مصنوعی هم که داره باید باز چی؟ مدیریت بشه. تازه به یک تخصصهای بهتر و بالاتری نیاز داره، تخصصهای بالاتر، چه بسا برای خیلی سودآورتر باشه. برای که قبلا یک کسی که اینجا کار را انجام میداد ممکن بود با یک حقوق معمولی کار کنه، الان باید یک مهندس متخصص فوق العاده ای باشه که با حقوق بالای دو برابر سه برابر کار کنه. لذا من معتقدم خیلی چیزهایی که جدید در عالم میان باعث تعطیلی نمیشه که بگیم کارگرار کنار میزنه، تبدیل میشه. آقای تبدیل میشه، توجه داشته باشه. در واقع جارو برمی که آمد میگفتن دیگه تمام جارو دستا تعطیل میشه. جارو دستی حالا جارو دستی واقعا تعطیل شده؟ نه، جارو دستی هم سر جاش هست، میبینیم مبافن، میبینیم مفروشن، میبینیم. پس نگاه کنید دوستان عزیز، بحث ما سر همینه، نکته رو درک کنید. ما وقتی میگیم آقا قاعده استصحاب در واقع حجته، اگر ما بیم آیه قرآن رو مثال بزنیم، روایت رو مثال بزنیم، تمام آثار و لوازم ولو با واسطه هم باشه جاری میشه. آقا آیا معامله با غیر انسان، یعنی طرف مقابل هم کامپیوتر باشه، انسان هم کامپیوتر، این طرف هم کامپیوتر باشه، معامله دیجیتالی تو دنیا رو هم داختن. آقا حضور بایع و مشتری نیست، او سر دنیا یا سر دنیا؟ اینا الان همه بله، ما فقهایی داریم مثل آیت الله از ماهای شبیلی زنجانی میگن احل الله قلبه، همه رو شامل میشه. این احل الله قلبه چه حکم با واسطه چه حکم بی واسطه، همه رو شامل میشه. در استصحاب میگیم باید توجه داشته باشیم، قید میزنیم، ما فقط احکامی را در استصحاب جاری میکنیم بر مستصحب ما که لوازم خفی، یعنی چسبیده باشن. اگر لوازم با واسطه شدن و خیلی جلی بودن و دور بودن، دیگه اونا جاری نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله طیبه.